رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده گرامی، نور محمد خوزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری شامگاهی پنجشنبه 17 سپتامبر. در آغاز سرخط خبرها. دادستانی کلی تاجیکستان با پخش اظهارات رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و اعضای رهبری آن را برای آشوب‌ها گناهکار اعلام کرد. روسیه عاقبت‌های احتمالی تحریم‌های نو اوکراین را بررسی می‌کند و شرکت تلیا سونیرا تدریجا فعالیت خود را در یوراسیا قطع و بیشتر به اروپا رو می‌آورد. تفصیل خبرها. دادستانی کلی تاجیکستان روز 17 سپتامبر با پخش یک اظهارات رسمی رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان محی‌الدین کبیری را گناهکار کرد که در آشوب اخیر گروه مسلح جنرال عبدالحلیم نظرزاده معروف به حاجی حلیم دست دارد. این در حالی است که یک روز پیش 13 عضو رهبری این حزب را بازداشت کردند. محی‌الدین کبیری در پاسخ به این بازداشت ها در اظهارات خود به رادیوی آزادی چنین گفت: من این اتهامات را کاملا رد می کنم. من و حزب من به این حوادث ارتباط نداریم. دادستانی کل هنوز از این پیش علیه من با موردهای ساخته اقتصادی پرونده آماده کرده بود. برای آنکه مرا تحت جستجوی بین المللی قرار بدهند به آنها لازم است تا ما را به آشوبی که ما با آن یگان رابطه نداریم بپیوندانند. تفصیلات را در این باره در ادامه برنامه پیشکش میکنیم. یک مقام روسیه میگوید که مسکو عاقبت های احتمالی تحریم های نو اوکراین را بررسی میکند. در این باره آرکادی دوارکوویچ معاون نخست وزیر روسیه 17 سپتامبر به خبرگزاری ریا توضیحات داد. اوکراین این تحریم ها را 16 سپتامبر اعلان کرد. با این تحریم ها 400 نفر و 90 واحد اقتصادی داخل می شوند. تحریم ها در جواب به تصمیم شورشیان درباره تعیین سنه برگزاری انتخابات غیر قانونی در شرق این کشور اعلان شده است. الکساندر زخرچنکو رهبری جدایی خواهان در دونیتسک فرمانی را امضا کرد که بر اساس آن انتخابات 18 اکتبر در نظر گرفته شده است. ولی پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین گفت که این تصمیم شورشیان و سازشنامه میسک درباره صلح جانب ها خطر ایجاد میکند و وی گفته است که 25 اکتبر باید انتخابات مقامات محلی برگزار شود. پلیس خروتی میگوید که تا حال 5650 مهاجر به قلمروش وارد شدند. مهاجران راه حرکت خود را 16 سپتامبر تغییر دادند و بعد از بسته شدن مرزهای مجارستان با سربستان اکنون آنها به سوی خروتی رو آورده اند. در مرکز بغداد در دو بمبگذاری انتحاری تقریبا 14 نفر کشته شده اند. مقامات رسمی عراق میگویند که در هر دو بمبگذاری پاسگاه های پلیس در منطقه های تجارتی هدف قرار گرفتند. یکی از این بمبگذاری ها در محله بابل شرجی رخ داد و در آن 8 غیر نظامی و یک کارمند پلیس به هلاکت رسیدند. 22 نفر دیگر جراحت برداشته اند. انفجار دوم در میدان وطبه رخ داد و 5 نفر کشته شدند که 2 نفر آنها کارمندان پلیس می باشند. 12 نفر جراحت برداشتند. شرکت تلیا سونیرا تدریجا فعالیت خود را در یوراسیا قطع و بیشتر به اروپا رو می آورد. در این باره 17 سپتامبر این شرکت شوئیسیا خبر داده است. حالا این شرکت در کشورهای شوروی پیشین در قزاقستان و ازبکستان، تاجیکستان و آذربایجان و مولداوا و گرجستان فعالیت دارد. این حسارات به روسیه که تلیا سونیرا با نام میگافون فعالیت میکند دخل نخواهد داشت. ویکتور پونتا نخست وزیر رومانیا به طور رسمی برای رشوه‌خواری، پرداخت نکردن مالیات یا انداز و شستشوی پول متهم اعلان شد. این یکی از بزرگترین پرونده ها در جریان مبارزه با رشوه‌خواری در رومانیا می باشد. ویکتور پونتا 42 سال دارد و ماه آگوست سال جاری باری دیگر اتهامات علیه خود را رد کرده بود و گفته بود که دادستان ها با افکار مردم بازی می کنند. 17 سپتامبر دادستان ها رسیدگی به پرونده وی را به پایان رساندند. آن را برای مرافع بعد دادگاه عالی رومینیا فرستادند. کمیسیونی مرکزی انتخاباتی قرقیزستان گفته است که هیچ یک از حزب‌های سیاسی این کشور در انتخابات پارلمانی بیشتر از 65 کرسی را به دست نخواهد آورد. در پارلمان 120 کرسی وجود دارد. کمیسیونی مذکور گفته است که این محدودیت در قانون انتخاباتی قرقیزستان درج شده است تا یگان حزب امکان حکمربایی در پارلمان را نداشته باشد و چنین روش بر رشد دموکراسی کمک می‌کند. کمیسیونی مذکور گفته است که اگر حتی یک حزب بیشتر از آن رای به دست دارد و به دریافت کرسی‌های بیشتر نائل شود، در آن صورت هم از یک حزب تنها 65 نماینده به پارلمان راه خواهند یافت. خبرهای جهان و تاجیکستان را می‌شنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی می‌توانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفت شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد یمال و آزیاسات
پخش زنده بایگانی برنامه‌ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن‌های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
ro.ozodi.org
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب رو آماده کرده ایم. بعد از ختم عملیات رامید بر ضد ژنرال شورشی عبدالحلیم نظرزاده، مقامات انتظامی این کشور اعضای رهبری حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را بازداشت کردند. آیا این حزب بعد از بازداشت اعضای رهبری خود به فعالیت پنهانی نخواهد گذشت و بعضی ها به گروه های رادیکال نخواهند پیوست؟ و سازمان‌های حفظ حقوق زنان در تاجیکستان به حمایت پروینا عبداللایوا برخواستند، در حالی که پرونده وی به دادگاه فرستاده شده است. برنامه را با گزارش‌ها ادامه می‌دهیم. بعد از ختم عملیات رامید بر ضد ژنرال شورشی عبدالحلیم نظرزاده، معاون پیشین وزیر دفاع تاجیکستان، مقامات انتظامی این کشور بازداشت اعضای رهبری حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را آغاز کردند. در دوام یک شبانه روز 13 نفر اعضای رهبری و فعالان بازداشت شدند. مقامات اعلان کردند که آنها می‌خواستند بعد از نابودی ژنرال نظرزاده از تاجیکستان بیرون روند. همکاری ما شهلای گلخواجه در گزارش خود از دوشنبه میگوید اعضای رهبری را همچنین در دست داشتن در آشوب ژنرال نظرزاده متهم میدانند.
دادستان کل تاجیکستان بازداشت 13 عضو ریاست حزب نهضت اسلامی کشور را تصدیق کرده، آنها را در افرادگرایی قصد نارامسازی کشور و دست داشتن در جنایت‌های گروه حلیم نظرزاده سابق وزیر دفاع تاجیکستان عیبدار می‌داند. در اظهارات این نهاد که 17 سپتامبر نشر شد، از جمله اسم سید عمر حسینی، محمد علی حید و وحیدخان قاصدینوف نامبر شده، از جمله آمده است که فعالان این حزب بعد از پورا نابود کردن اعضای گروه حاجی حلیم قصد فرار از کشور را داشتند. دادستان کل تاجیکستان میگوید اعضایان ریاست حزب در اساس دلیل‌های در رفت تفتیشات دسترس شده و با هدف جلوگیری از عمل‌های نوی تروریستی بازداشت گردیدند. در دوام یک شبانه روز اخیر مقامات تاجیکستان در برابر سه رهبر عمده حزب نهضت اسلامی همچنین 10 نفر دیگر را دستگیر نمودند، از جمله شومی دیروز ظرفور رحمانی، یک عضو ریاست حزب که به حیث وکیل دفاع حزب هم کار می‌کرد و شب 16 به 17 سپتامبر در منزل زیست خود وحیدخان قاصدینوف معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان همراه با فاروق قاصدینوف پسرش در زادگاهشان در روستای چورکوی اسفرا بازداشت شدند. حکمت‌الله، یک پسر دیگری وحیدخان قاصدینوف، روز پنجشنبه 17 سپتامبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت
11-12 شب از خانه بیدار کرده، چی بهونه بچی فریب نکنه، نمیدونید چی شدگی خونهشان چند بالا بود بردگی انخیر.
در حالی که نفران بازداشت شده خود را از هیچ نهادی معرفی نکردند، در خاندان قاصدینوف باور دارند که آنها از کمیته دولتی امنیتی ملی بودند. حکمت‌الله گفت که نفران به خانه پدر آمده سبب بازداشت رو شهر ندادند. به گفته او از زمان بازداشت تا کنون ریاست حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نیز هیچ تماسی با خانواده وحیدخان قاصدینوف ندارد. در این برابر پیوندان رحمت‌الله رجب، عضو ریاست سازمان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، نیز در صحبت با رادیوی آزادی گفتند که او را دو روز پیش که قصد مهاجرت را داشت از فرودگاه بوسپاس گردانده، دیروز شام از منزل زیستش دستگیر کردند. یکی از فرزندان او گفت
دیروز ساعت
ҳафтаи 20 кам ҳафта ай хона омада буданд. Як мошини Мерседеси М180 шишаи сиёҳ.
Мусоиби мо афзуд баъди ин Раҳматуллоҳ Раҷабро бо худ бурданд ва танҳо гуфтанд ки шояд дар муддати 3 рӯз ҷавоб хоҳем дод. Зимран Достони кули Тоҷикистон дар ҳоли ҳамаи афроди боздоштшуда ҳизби Наҳзатро барои даст доштан дар ошуби мусаллаҳонаи Абдуҳалим Назарзода мовини собиқи вазири дифоъ муттаҳам мекунад ки аъзои ҳизб ин идеаро қабул надоранд. Дар ҳамин ҳол Маҳдии Собир таҳлилгари амнияти Тоҷикистон бар ин аст ки фаъолони Наҳзат асосан барои бозпурсӣ даъват шудаанд. Ин таҳлилгар гуфт: ва ҳамон Шокирҷон Ҳакимов, узви ҳизби социал-демократи Тоҷикистон ва ҳуқуқдони тоҷик, боздошти Наҳзатиҳоро ба фаъолияти ҳизби онҳо рабт медиҳад ва мегӯяд, тамоми тадбирҳо барои қатъи кори ин ҳизб дар кишвар аст. ба гуфтаи ӯ, доираҳои муайян манфиатдор ҳастанд ки фаъолияти ин ҳизбро бо мушкилоти рӯзҳои ахир вобаста карда, мехоҳанд раванди қатъи онро ҳал кунанд. вале дар ин баробар, ҷаноби Ҳакимов дар мавриди қасди фирори боздоштшудаҳо афзуд:
далелҳои ҷиддӣ ва асосҳо бошад ки қаблан бо истифода аз усулҳои ба мақомоти ҳизби ҳуқуқ дастрас эҳтимолияти таъсиси ягон созмон бо мақсади ба вуҷуд овардани табадлоти ҳарбӣ сиёсӣ ё дигар ниятҳо бархилофи амнияту сулҳу суботи миллӣ ба якпорчагии он, пас ин мавзӯи дигар аст ва бо истифода аз усулҳои муқарраршуда мақомоти марбутаи ҳизби ҳуқуқи тоҷикистон эълон кунад.
Исмоил Талбаков, муовини раҳбари ҳизби коммунисти тоҷикистон, рӯзи панҷшанбе 17 сентябр дар суҳбат бо радиои Озодӣ гуфт:
ягон ҳизб дар Тоҷикистон дар бораи қонун шиканӣ, вайрон кардани қонун, халалдор кардани сулҳу салот, амнияти кишвар ягон салоҳияте надорад.
Зимнан Дӯстони кули Тоҷикистон рӯзи 17 сентябр дар исороти худ дар баробари дигар аъзоёни раёсати ҳизби Наҳзати Исломии Тоҷикистон, ҳамчунин раҳбари он Муҳиддин Кабириро низ дар ҳамдастӣ бо гурӯҳи мусаллаҳи генерал Абдуҳалим Назарзода муттаҳам кард. Худи Муҳиддин Кабирӣ дар вокуниш ба ин изҳоро дар суҳбат бо радиои Озодӣ чунин идеаҳои мақомоти тоҷикистонро дар нисбати худ ва аъзои ҳизбаш бепоя мехонад. Шаҳрулгулхоҷа, радиои Озодии Душанбе.
Боздошти аъзои раҳбари ҳизби Наҳзати Исломии Тоҷикистон дар Душанбе. Муҳиддин Кабирӣ, раиси ҳизби Наҳзати Исломии Тоҷикистон, ки аз моҳи марти соли ҷорӣ то ҳол дар Туркия ба сар мебарад, ба ин боздоштҳо вокуниш нишон дод ва иттиҳоми додситонии кулли тоҷикистонро роҷеъ ба даст доштан дар ошуби Абдуҳалим Назарзода рад кард. Муҳиддин Кабирӣ дар як мусоҳибаи хаттӣ бо радиои Озодӣ иттиҳомоти ахири додситонии кулро бепоя номид ва гуфт: ман ин иттиҳоматро комилан рад мекунам. ман ва ҳизби ман ба ин ҳаводис иртиботе надорем. додситонии кул ҳанӯз аз ин пеш алайҳи ман бо мавридҳои сохтаи иқтисодии парванда омода карда буд. барои он ки маро таҳти ҷустуҷӯи байналмилалӣ қарор бидиҳанд, ба онҳо лозим аст то моро ба ошӯбе, ки мо ба он ягон робита надорем, бипайванданд. дар як мусоҳибаи ахири худ бо радиои Озодӣ оқои Кабирӣ гуфта буд ки ҳизби вай ҳеҷгоҳ ба пинҳонкорӣ нахоҳад гузашт. вале баъзе коршиносон дар Тоҷикистон дар ин бора ақидаи дигар доранд ва мегӯянд аъзои радикали ҳизб ба фаъолияти зерзаминӣ, яъне пинҳонкорӣ хоҳанд гузашт. дар мусоҳибае бо Фаридун Ҳодизода, таҳлилгари умури мазҳабии Тоҷикистон, дар Душанбе пурсидам чаро нирӯҳои интизомӣ ба боздошти аъзои раҳбарии ҳизби Наҳзати Исломии Тоҷикистон оғоз карданд.
то ҳо сохторҳои қудратӣ бештар саргарми амалиётӣ ро мебуданд, аммо акнун ки каме дасташон холитар шуд, онҳо рафтанд ба сӯи ҳизби Наҳзат. аз рӯи дархости ки буд, ҳизби Наҳзат бояд ки рӯзи 7 сентябр ҳизбашро парапанда мекунад. 28 август дархости вазорати адлия буд дар ин маврид. баъд аз амалиёт ҳоло қувваҳо зиёд ҳастанд, акнун ҳолат даст дод ки онҳоро бигиранд.
оё ҳизб дар Тоҷикистон ҷонибдорони зиёд дорад, он гуна ки шумо таҳқиқ мекунед, ва имкон дорад ки онҳо бо ин боздоштҳо барои ҳимоят аз ҳизби мазкур фаъолиятҳои худро бештар кунанд? албатта фаъолиятҳои махфӣ ё нима махфӣ ҳам дар назар ҳаст.
бале, ин ҳолат рух дода метавонад. ман фикр будам ки он бачаҳои радикал ки дорем, онҳо албатта орзу мекардан ки ҳизби Наҳзат пароканда кананд ва бачаҳое ки масалан дилашон аз амалу аз рафтори ҳизби Наҳзат дилашон хунук мешавад ва ба ҳамин сохторҳои исломии радикал мепайванданд. آنها همه وقت حزب نهضت رو زیر تازیانه انتقاد برای آن که با حکومت تاجیکستان آنها سازش کردند. آنها انتقاد میکنند که ما دیدید چطور شد.
آیا با این بازداشت ها و پایان عملیات در دره رامید فکر میکنید که فعالیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هم در داخل کشور به پایان میرسد و یا اینها حتی اگر بسته شود فعالیتشان به طور رسمی فعالیت خود را ادامه خواهند داد در قلمروی تاجیکستان؟
از سال 73 تا سال 91 حزب نهضت زیر زمینی کار میکرد، یک شبکه بزرگی رو بنیاد کرد. من میترسم که همین کار ادامه یابد و آنها این تجربه رو بود ادامه دهند و فکر میکنم که این دفعه که وقتی که آنها این چیزها رو کرده آنها بیشتر رادیکال میشوند. من میترسم که این تدلی افراد نگذرد. خودی مهدینم در آینده میتواند که در غضب بیاید و فکر میکند که اون سیاستی که پیش برده بود مستدل رو مثلا به افراد و به مثلا بسیار سخت و غلیظ بیاید.
نه، فکر میکنید که این بازداشت های اعضای رهبری موقتی هست، مثلا حکومت آنها را بازپرسی میکند و بعد از مدت رها میکند یا چطور؟
پروکوراتوری جنرالی تاجیکستان آقای مهدین کبیری را متهم کرد که او دست در این آشوب هایی که در دو هفته پیش در دوشنبه و گرد و اطراف آن رخ دادن مثلا متهم کرد. یعنی که این بسیار اتهامات سخت است و فکر میکنم که شاید حکومت ایوان دلیلی داشته باشد که آنها در این کار دست دارند. اگر آنها دلیلی برهان قاطع داشته باشند به زودی هیچ کس رو رها نمی کنند.
مصاحبه بود با فریدون هادی‌زاده، تحلیلگر امور مذهبی در شهری دوشنبه.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
ادامه مجله خبری. پرونده پروینا عبدالله و زنی که ماه ایول خود را با سه کودکش با آب انداخت و تلاش خودکشی کرد به دادگاه فرستاده شده است. رهگذران وی را از آب زنده بیرون کشیدند ولی سه کودک در این حادثه جان باختند. حالا مقامات دادگاهی وی را برای کشتار سه کودک متهم می دانند در حالی که خود وی نیز می خواست از جان خود بگذرد. ولی سازمان های دفاع از حقوق زنان این اتهامات مقامات دادگاهی را کاری عادلانه نمی دانند. چی طور؟ پاسخ در گزارش همکار ما زرنگیز نوروزشا در دوشنبه.
سازمان های دفاع از حقوق زنان تلاش دارند که در بررسی پرونده پروینه عبدالله و زنی متهم در کشتار سه فرزند نابالغش افسردگی و حالت شدید روانی او به نظر گرفته شود. پروینه عبدالله و در اول ماه ایول با قصد خودکشی همراه با سه فرزند نابالغش خود را به دریا انداخت. راهگذران او را زنده از آب بیرون آورده متاسفانه نتوانستند بچه های خردسالش را نجات دهند. گفته می شود که عبدالله و بعد آگاه شدن از روابط همسرش با زنی دیگر به قصد خودکشی راهی دوشنبه را پیش گرفت و خود را با کودکان به دریا افکند. پروینه بر اساس قسم 2 ماده 104 کدکس جنایی بندی ا و و با کشتاری آگاهانه دو شخص و بیشتر از آن عیب دار شده است. بر اساس این بندی قانون او میتواند از 15 تا 25 سال زندانی شود، اما اگر دادگاه حالت روانی او را هنگامی صادر کردن جنایت به نظر بگیرد احتمال دارد که او از 2 تا 5 سال محکوم به زندان شود. مطلوبه باباجانوا وکیل از سازمان لیگ زنان حقوق شناس که از پروینه حمایت میکند روزی 17 سپتامبر در یک صحبت با رادیوی آزادی گفت:
اصلای زن ندهی ها حالتی سختی روحی رشد دارد. من خوندم به پرونده ده. وقتی که آب میکشن میبرورن و بعد میگه که بچه ها منی و دیدین سیمی
مطلوبه بابا جانو و وکیل دفاع پروینه عبدالله است که گفته می شود با پیشنهاد سازمان های غیر دولتی به حمایت این زن شروع کرده است. تا امروز در مرحله پیشکی از پروینه وکیل دیگر تحمینه عبدالله و حمایت میکرد که از سوی دولت پیشنهاد شده است. تحمینه عبدالله و که چندین بار در بازداشتگاه و بیمارخانه روحی با زیر حمایت خود ملاقات کرده است میگوید و بعدی حادثه 5 ایول تخیل تا به حال به خوبی به خود نامده است. برخلاف ادعای نزدیکان پروینه که میگویند وی بعد از بازداشت به بیماری روحی گرفتار شده است، تخمینه وکیل دفاعی او میگوید تشخیص طبی که در بیمارستان روحی واقع در ناحیه رودکی گذرانیده شد معین کرد که این زن بیماری روحی ندارد.
با موافقه دوسه تشخیص اپلای و پروینه از کرم من گرفتار بیماری روحی نیست و حرکت های خود را اداره کرده عاقبت های آنها را درک کرده می تواند.
این هم در حال است که نزدیکان پروینه عبدالله و میگویند وی بعد از فاجعه روز 5 ایول در حالت بدی روانی قرار دارد و آنها را نمیشناسد و نمیتواند درست صحبت کند. زینالدین بابوبکوف شوهر پروینه عبدالله و در صحبت با رادیوی آزادی گفت نشانه های این بیماری هنوز قبل از قصد خودکشی هم در رفتار و کردار پروینه احساس میشد.
میرم گاوم ازنون کتیش وای вообще مثال دیگه چی گاوم ازنون вообще در دیگه تیم کتیب گاوم ازنون دیگه در نیست نیخانده نیست زیخ نشان نیست
زینالدین در حالی از احتمال روحان بیمار بودنی همسرش صحبت میکند که بنا به فرضیه که تا امروز گفته میشد پروینه عبدالله و محض در پی آگاه شدن از زنگیری شوهر و رشک زیاد قصد خودکشی کرده است. اما تا حال تفتیشات یگان دلیل ربط این فرضیه به خودکشی را آشکار نکرده است. نزدیکان پروینه میگویند که او با آنکه در بازداشت است اما شوهرش را گناهکار نمیداند و برعکس از او عذر میپرسد. حامیان حقوق زن میگوید باید فرضیه مذکور هم خوب تحقیق شود، زیرا زن بدون یگان عامل جدی و تحریک دهنده نمیتواند قاتل فرزندان خود باشد. در همین حال منابع آگاه از پرونده این زن میگویند او هنوز هم از قصد خودکشی دست نکشیده است و چگونه انجام شدنی پروندهاش هم برایش اهمیت ندارد. مقامات محبس از قصد این زن آگاهی دارند و به خاطر پیشگیری از وقوع حادثه حتی برایش اجازه نمیدهند که روی مال داشته باشد. پرونده پروینه عبدالله و مادر جوان که در کشتاری 3 فرزند خردسالش عیبدار شده است از جانب دادستان ناحیه سینو سنجیده شد و حالا برای بررسی به دادگاه شهر دوشنبه انتقال یافته است. پروینه عبدالله و با همسرش زینالدین بابوبکوف با عشق و عاشقی عائله‌دار شده 11 سال زندگی مشترک داشتند. ضمن یک سفری ما به دهه باغ ناحیه یوان مکان زیست این عائله نزدیکان شوهر و همسایه ها از پروینه چون یک مادری مهربان و زنی حلیم یاد آوردند. زرنگز نوروز شاه رادیوی آزادی دوشنبه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
دوری را با مکتب بعضی از شاگردان مکتب ها را در ولایت ختلان وادار کرده است که در نبودی ماشین یا افتابوس آنها با دوچرخه و در لباس مکتبی از 5 تا 7 کیلومتر راهی منفرش نشده را در شرایط گوناگون آب و هوا طی کنند و خود را به درس ها رسانند. بعضی ها این کار را شکستن عنعنه ها و با دوچرخه نشستن دختران ارزیابی می کنند. همکار ما گنجینه گنج با شاگردان یکی از مکتب ها در ناحیه وحش مصاحب شد و این گزارش را به برنامه ما فرستاد.
دختران چندین دهکده تاجیکستان در جنوبی کشور قالب‌های موجود در روستاها را شکستند و اکنون هر صبح در قطار بچه‌ها با دوچرخه به مکتب می‌روند. این دخترها از دهات گلباغ، شهدرز، فیضبخش و دهقان‌آباد ناحیه وخش بوده با طی کردن 5 و 7 کیلومتر خود را در حدود 40 دقیقه به مکتب می‌رسانند. طالب‌المان این روستاها برای تحصیل به مکتب شماره 3 می‌روند که در دهه همسایه واقع است. برای سری وقت به درس رسید دن هم پسران و هم دختران و آموزگاران در این منطقه از دوچرخه استفاده می کنند. مکتب شماره 3 در دهه دهقان‌آباد ناحیه وخش جایگیر بوده، از دهه فیضبخش 7 کیلومتر و از دهه شهدرز 5 کیلومتر دور است. ساجده یخشی و خواننده صنف 9 در دهه فیضبخش در 7 کیلومتری مکتب 3 عمر به سر می برند. ما با ساجده در حال هم صحبت شدیم که سوار دوچرخه وارد صحنه مکتبشون گردید. به نقل این خواننده صنف 9 در میان دهه های این ناحیه هنوز نقلیات مسافربر موجود نیست که آنها توانند سر وقت به درس رسند. با این دلیل هر خانواده برای فرزندان مکتب خونشان حتما دوچرخه یا ویلوسیپت خریداری میکنند. ساجده میگوید برای او طی کردن 7 کیلومتر با دوچرخه دشوار نیست. او میگوید حتی در فصل سرما به راحتی دوچرخه رو نمیکند. به نقل ساجده در صنف آنها 3 دختر از دهه شون بوده هر صبح با هم به درس میآیند. رخشان خوجا و خون خواننده دیگر صنف 9 که با همراهی همسبقش میژگونه از دهه گلباغ برای تحصیل به دهه دهخان‌آباد میآمدند میگوید در اوایل آنها همه دوچرخه خود را دارند. به نقل رخشانه او و دو برادر مکتبخانه‌اش هر صبح از دهه گلباغ که در 5 کیلومتری مکتبش جایگیر است دوچرخه سوار به درس میآیند.
ما از دهه گلباغ میگوییم راهمون دور است، با الاسپید میایم که یعنی که خستگی خود را احساس نکنیم. همه دختران دوگانه ها با الاسپید به مکتب میریم. مثال گیم پدر مادر من هم با یعنی زید نیستن که من الاسپید رانینم کنم و این اختیاری من است.
از دهات اطراف به مکتب سی دهه دهخان‌آباد معمولا آن دختران با دوچرخه به درس میآیند که قصدی ادامه تحصیل در دانشگاه و دانشکده ها را دارند. در این مکتب که حتی اکثر آموزگارانش به درس با دوچرخه میآیند، شوخیامه سوال میگذارند که چرا دوچرخه ها نیز مثل ماشین های سبک رو مارکه های نو ندارند تا با دوچرخه زمانوی به درس روند. طوری گفته می شود در این مکتب حدود 70% آموزگارانش نیز دوچرخه سوار به درس میآیند. رمضان خنجروف آموزگار فن ریاضی مکتب سی ناحیه وخش در صحبت با رادیو آزادی گفت از بس که در دهه اطراف مؤسسه تعلیمی نیست، خوانندگان روستاهای اطراف به مکتب آنها برای تحصیل میآیند. تبریز شعبه معارف وخش در صحبت با رادیو آزادی گفتند مکتب شماره 60 این ناحیه نیز از مؤسسه هایی است که بیشتر از 80% آموزگاران و خوانندگانش سوار دوچرخه به درس میآیند. گنجینه گنج، رادیو آزادی، دوشنبه.
دوچرخه سواری دختران یکی از مکتب های ناحیه وخش. و گزارشی دیگر، در جستجوی زندگی بهتر ده ها ساکنان ناحیه مسجاه در یک دهه دوردست مرزی ساکنانش ترک کرده مسکن گرفتند. این دهه در نزدیکی مرز با ازبکستان جایگیر است و همکار ما معصوم محمد رجب بعد از بازدید از این دهه میگوید در آن 47 خانواده به سر میبرند و از زندگی خود راضی اند.
دهه صفا که حدود 50 خانواده از ناحیه مسجاه 10 سال پیش مکان زیستی خود انتخاب کردند، تقریبا 50 کیلومتر دور از مرکز این ناحیه و در نزدیکی سرحد ازبکستان جایگیر است. راه خرابی از دهه صفا تا شهرک بوستان مرکز ناحیه مسجاه را ماشین های سبک رو از بالای تپه و جری ها حد اقل در 2 ساعت طی می کنند. این دهه کوهستان تاجیک به جز خط برق و یک موج پراکن دیروز فعال شده شرکت تیسل دیگر نشانه های از حیات معاصر ندارد، ولی ساکنانش از زندگی خود در این دهه دوردست شاد و راضی اند. زهرا آخونوا همراه شوهر و دو پسر و عروسان و نبرگانش از اولین آیله هایست که به دهه صفا ره شده اند و میگوید
شرایطی از خریدن برای سال از شهر نشد، مبلغ نبود، مبلغ ارزان اینجا هم داشتیم دیم همش گاو و مال قطع میدیم.
تا هیچ رو داری اساس بجای کار فقط همین اگر 5-6 گاو داشته، 2 گاو داشته شد 50-60 گوسن داشته همین نگاه میکنه جای کار هم نیست.
دهه نزدی مرزی صفای ناحیه مسچاه زمان شوروی در نزدی یک کارخانه از سنگ سفید خشتبوری و تابع کارخانه معدن شهرک همسایه آلمانیق ازبکستان ساخته شده بود. بعدی پارشوی شوروی کارخانه یگانه این دهه از کار باز ماند و کارگرانش که شهروندان ازبکستان بودند به آن کشور کوچ بستند. شهرک آلمانیق ازبکستان در تقریبا 10 کیلومتری دهه صفای ناحیه مسچاه واقع است. رقیب آخونوف رئیس دهه صفا و وکیل مجلس جماعت نوبهار نقل میکند.
زن کو کار میکردن، مردم کار میکرد، همش جای کاری بود. اصلا به این زبود این زبودی آلمالق بود یا وقتی سیدکه او طرف زد اینجا حدود ما بمون یا کوچید برفتن این زبود همه اکار مون و جای کاری گم شد.
روز 16 سپتامبر شرکتی مبیلی تیسل در کنار دهه دوردست صفا مرکزی موج پراکن خود را فعال و ارتباط دائمی این دهه دوردست دست را با عالم بیرونه برقرار کرد. محمد اقبال یک جوان ساکن این محل میگوید تا این وقت آنها امکان رابطه دائمی حتی با مرکز ناحیه خود نداشتند.
بسیار وای میکشیدیم، زحمت میکشیدیم، مثلا بلنده کوه بلندتری میبرمده، مثلا که هم انتن مثلا 2000 گاز بگم. اگر خواهش میکنیم که اگر با یکو وشکی دیگه زن همین جواب بر خاطر همین تلویزر بسیار خوشحال میشیم.
خالی تاجیکستان
نه تاجیکستان رادیو هم نمیشه.
دهه صفا یک مکتبی تا صنف 4 دارد که بینای بنای آن خراب و فرسوده شده است. ساکنان تنها یک سینفخانه آن را برای کودکان تعمیر و به سینفخانه مانند کردند. بچه ها برای تحصیل از سینف پنج بالا تا مکتب دهه همسایه آب شفا حدود 3 کیلومتر راه را پیاده طی می کنند. امان جان حاجیه و یک زنی ساکنی دهه صفا می گوید به زندگی به تلفن و تلویزیون عادت کردند، اما نبودن مکتب و بنگاه طبی و فکر آینده فرزندانشان آنها را زیاد مشغول می دارد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
شنونده عزیز، با این گزارش همکار ما معصوم محمد رجب، نشر مجله خبری به پایان می رسد. برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.